بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره ستر عورت فی الصلات. برای شما افاضل گفته شد که ستر عورت برای مردان اصل ستر واجب است اجماعا و نصوصی هم در این رابطه داریم که برای شما یادآور شدیم. و اما برای تکمیل مطلب یا برای اظهار فهم یا اون فتوایی که صحیح به نظر می رسد والله هو العالم گفته شد که احوت استحبابی اکید این است که مردان در حین صلات ستر بین سرت و رکبه داشته باشد، اما ستر قبول و دبر کافی است، منتها نه در حال اختیار. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرایع همان جلد 1 صفحه 69-70 می فرماید که برای رجال ستر قبول و دبر کفایت می کند علا کراهیت. بنابراین تأیید بر مطلب شد که فقط با ستر قبول و دبر اقامه صلات علا کراهیت هست. در این رابطه برای تأیید بیشتر شیخ طائف در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 131 می فرماید که برای رجال در حال صلات ستر قبول و دبر کافی است و الفضل ستر بین سرت و رکبه. بهتر این از فضل یعنی استحباب یعنی رجحان بر این است که بین سر و رکبه باشد. و در این رابطه هم گفته شد که سیره متدینین که از بیان صاحب جواهر کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 85 مراجعه کنید، به سیره هم اشاره دارند. و در نهایت عنایت کنید درباره فرمایش شما با من باشید، کبوتر یا پروازگر ضرری به شما وارد نمی کن، هیچ مشکلی نیست، شما درسی که گوش بدید خود به اصطلاح یا کریم راهش رو پیدا میکنه. در باره ستر عورت برای رجال گفتم که مستحب است ستر بین رکبه و سره، که شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 131 همین مطلب اعلام کردند، و که فضل در ستر بین صربت و رکبه هست، استحباب دارد که احوت استحبابی بشود، و شرایع هم فرمودن که محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 70 که ستر حال صلات برای رجال در حد قبول، ستر قبول و دبر کافی است علی کراهیت، اما صاحب جواهر در شرح این مطلب اشارت های به نصوص دارند و از اون جمله نصوص می توانیم حدیث شماره 5 باب 22 از ابواب لباس مصلی را یادآور بشویم. سند عن علی ابن ابراهیم عن احمد ابن عبدیل عن ابن سنان عن عبدالله ابن جندب عن سفیان ابن سمت که سیدان الاستاد فرمودن سفیان ابن سمت توثیق ندارد، ولی در سند تفسیر آمده است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال الرجل اذا اتزر بثوب واحد الى صندوقته صلى فيه. در این حدیث شریف بالاتر از سر و رکبه صندوقه برای مرد، سدی برای زنها، صندوقت در مرد مساوی هست با سدی در بانوان، تا زیر مثلا سینهش اگر کسی ستر بکند اشکالی ندارد. و در حدیث دیگر هم که مرسله سماعه هست هم این روایت به همین مضمون آمده است، عفواً مرسله رفاعه، من مرسله سماعه گفتم. همین باب حدیث شماره 3 رفاعا قال حدثني من سمع ابا عبدالله علیه السلام، تا خود رفاعا رجال ثقات و صحاح هستند، حتی از خود رفاعا که توثیق خاص دارد صفوان نقل میکند که نقل صفوان در مرسل بودن حدیثم اثر خواهد داشت. عن رجل یصلی فی ثوب واحد متزرن بهی قال لا بأس بهی اذا رفعه الى صندوقتین. مضمون همان مضمون هست. سیدون الاستاد در کتاب مستند عروه جلد 12 از صفحه 90 تو صفحه 102 این دوتا حدیث رو هم به مناسب به همین مناسبت نقل میکند که ستر بین سر و رکبه لازم نیست. این دوتا حدیث از لحاظ سند اعتبار ندارن. با توجه به استناد فقها و با توجه به ذکر این احادیث در کتب معتبر روایی و با توجه به فتوای شیخ مطابق با مضمون این نصوص و همینطور فتوای محقق حلی میتوان اعلام کرد که استحباب در حال اختیار اکیدن این است که ستر بین سره و رکبه انجام بگیرد. این مطلب تا به اینجا که گفته شد درباره ستر رجال بود. محقق فرمایششون رو علا کراهیت ذکر فرمودن صاحب جواهر. در کتاب جواهر همون منبعی که گفتم عنایت کنید از صفحه 69 از صفحه 79 تا صفحه 85 بحث دارن. در انتهای بحث می‌فرماید که این کراهیتی که اعلام شده است بر اساس استحباب و افضلیتی که در سطر وجود دارد سیرتن و سنتن. آنگاه در ختام بحث در ختام این مطلب می‌فرماید که باید بگیم که کراهیت در حال اختیار است، اما اگر اضطرار بود ساتری نداشت به ستر قبول و دبر اکتفا بشود کراهتی هم در کار نخواهد بود. ستر عورت برای رجال تا اینجا گفته شد، اما سید بعد از این طبق تنسیق کتب فقها ستر واجب مرأه را عنوان می فرماید.
دیروز فرمودید احتیاط واجب دون هستید بین سره و رکبتی رو در رجال در حال نماز. امروز احتیاط مستحب فرمودید، یعنی نظر مبارک کلتون. دیروز فرمودید احتیاط واجب با دو تا دلیل، اما امروز ظاهرا شد احتیاط مستحب.
این شما که توجه دارید سپاسگزاریم. ستر واجب، احتیاط واجب و احتیاط مستحب را بنده حقیر برای شما اعلام کرده ام که دقت فرمودید تشکر میکنم. اما عنایت کنید احتیاط مستحب اکید گفتم همین الان. بله احتیاط استحباب اکید اخول احتیاط الواجب. خیلی به ما گیر ندید، با ما کوتاه بیایید. چرا اینو یک عقب نشینید؟ چون فتوای مشهور اینجا در صلات دیدیم که ناظر نیست، ناظر محترمی در کار نیست، سطر عورت اندسلات. فتوا بر کفایت سطر قبول و دوبر اعلام شده است، یک وجب عقب نشینی برای ما اعلام شد. خدا به شما خیر بدهد، خدا برای همه این عزیزان خیر و عزت و توفیق عنایت کند. یکی از شرایط دعا گفتن آمین هست. و اما در باره خصوصیات این سطر سید فرمایشاتی دارد که یک مروری بکنیم، هرچند نیاز به مرور هم نباشد. مرور از این قبیل هست که می فرمایند بله و این کان الاحوت و این کان الاحوت سطر الاجان ای ما بین حلقت دبر الى اصل القضیب. به تعبیر سیدون الاستاد اتفاق نادریه که بین حلقت دبر و اصل القضیب سطر نباشد در صورت سطر قبول و دبر. و احوت من ذالک سطر ما بین سرعت و رکبه. این همه بس کردم، متن ما هم با ما موافق هست. والاحوت من ذلك سطر ما بین سرعت و رکبه. والواجب سطر لون البشر بشره. والواجب سطر لون البشره بشره عورت که سطر صدق کند. صدق سطر سطر لون بشره هست. والاحوت سطر شبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه. احوتم اینه که شبح عورت هم باید سطر بشوند که از ماوراء ثوب از پشت حجاب اون حج اون شبح دیده نشود، رنگش تمیز داده نشود. اینم احوت. هرچند در عرف که مراجعه کنیم شبح حالا کاملترش کنم. و اما الحجم ای شکل اندازه شکل هندسی فلا یجب ستره سطرش لازم نیست. چرا؟ دلیلی که برای این موارد اعلام می شود که این موارد به طور خاص دلیل ندارد که شکل پوشانده بشد، شبه مخفی باشد. اینها در لسان دلیل نیامده. سطر وجود دارد، سطر بشره وجود دارد. آنچه که از ادله استفاده می شود سطر بشره هست. سطر هست و مازاد بران دلیل ندارد. اما احوت این است که این چیزا رعایت بشود. اما در باره سطر یک بار ما سطر رو عرفی در نظر میگیریم، یه بار هم سطر رو با دقت در نظر میگیریم. در این مورد که فتوا آمده است منظور از اون سطر سطر با دقت عقلی است که یک پوشش دارد. اما سطر عرفی که شکل و اندازه و شبه معلوم باشد عرف نمیتواند بگد که این مستور هست، مکشوف است و عورتش پیداست. برابر این همونطوری که احمد فرموده ان احمد اکید این باشد که حجم و شبه حال باید مستور باشد. خصوصیاتی بود درباره ستر عورت رجال. اما المرأة فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر الا الوجه على مقدار الذي يغسل في الوضوء وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة العلمية. و اما ستر مرأة، در باره ستر مرأة گفته می شود که ستر جمیع بدنش حتی رأس واجب است بلا خلافین. در این رابطه شیخ توسی قدس الله نفسه و زکی در همان منبعی که گفتم می فرماید یجب ستر علیها من قرنها الى قدمها الا الوجه والکفین والقدمین. و شهید در کتاب ذکرا هم می فرماید که این ستر تمام بدن برای مرأه در حال صلات واجب است اجماعا. و محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 72 می فرماید ستر بدن مرأة در حال صلات به طور کامل واجب است و علیه اجماع علماء الاسلام. به این مضمون اجماعاتو گفتیم. و اما نصوص در این رابطه کتاب وسائل جلد 3 باب 28 از ابواب لباس مصلی، صحیح روایات صحاحی هست که به عنوان نمونه در کار 2 یا 3 روایت را برای شما یادآور بشوم. روایت اول صحیحه فضیل هست. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الفضیل، سن اسناد شیخ صدوق به فضیل صحیح هست. فضیل ابن یسار، فضیل دیگری هم داریم، فضیل ابن عثمان علی الظاهر، ولی بر اساس قواعد رجالی اگر 2 اسم خصوصیات دیگری نداشت منصرف می شود به اون اسمی که مشهور هست که فضیل ابن یسار باشد. هرچند در این رابطه اشکال و مشکلی هم نداریم، برای اینکه اون فضیل هم ثقه هست، سند در هر سر درست و صحیح هست. عن الفضیل، عن ابی جعفر علیه السلام قال صلت فاطمه علیها السلام صلوات الله علیها و علی ابیها و علی اولادها فی درع و خمار انا رأسها لیس علیها اکثر مما وارت به شعرها و اذنیها. در این رابطه همون سطر واجبی که گفت بیان شده است، سند صحیح هست، فقط وجه مسلی بدون سطر هست و بقیه بدن کاملا مستور، هم نص است و هم عمل معصوم. حدیث دیگری را هم یادآور بشوم، حدیث شماره 9 همین باب 22 از ابواب لباس مصلی، این سند هم صحیح هست. محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید، که حسین بن سعید اهوازی هست، عن ابن ابی عمر، عن عمر ابن عزینه، عن زراره، اجلا و ثقات، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن ادنا ما تصلى فیه المرأت، قال درع و ملحفت فتنشرها على رأسها و تجلل بها. حدیث از نظر سند درست و کامل و خود ساتر را هم نام میبرد و اون بعد اون کلمه آخر مطلب را کامل اعلام میکند و تجلل بها. تجلل یعنی فراگیر، سراسر بدن و فرا بگیرد و بپوشوند. نصوص دیگری هم داریم که به همین دوتا اکتفا کنیم. در این رابطه که گفته شد جمیع بدنها حتی رأس، مطلب واضح هست، اما در باره سطر رأس یک اشکالی برمیخوریم که اون اشکال را باید رفع کنیم. اشکال این است که در روایتی معتبری آمده است که مرأی مسلمه در حال صلات میتواند مکشوفت و رأس باشد، این کار ما را مشکل کرده است. کتاب وسائل جلد 3 باب 29 از ابواب لباس مصلی، موثقه عبدالله ابن بکیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، سند موثق است، روایت که موثقه می شود. قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس. و روایت دوم هم از همین عبدالله ابن بکیر هست، بازم از امام صادق، حدیث این حدیث شماره 5 بود، روایت دوم حدیث شماره 6 این باب، لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع. این حدیث با نصوصی که گفتیم و با اجماعاتی که یادآور شدیم تضاد و استکاک دارد. شیخ قدس الله نفسه الزکیه در باره جمع بین این نصوص فرموده اند که احتمال دارد که این دوتا خبر مربوط به صغیره باشد، کسی که هنوز به بانویی که هنوز به تکلیف نرسیده میتواند مکشوفت و رأس نماز بخواند. سیدون الاستاد میفرماید که در خود متن مرعه آمده. مرعه اگر نگوییم صریح، علل اقل ظاهر در بالغه هست، با صغیره تطبیق نمی کند. و صاحب حدایق توجیهی دارد که حمل بشود بر اما اما اگر صلات را اتیان کنند مکشوفت الرأس باشند در اتاق خلوت اشکالی نداشته باشد، ناظر محترمی نباشد اشکالی ندارد، حمل به اما بشود. این هم خلاف ظاهر و خلاف صریح است که آمده است المسلمت الحره، دیگه اما نمی شود. بنابراین در
دومی رو میشه هم رو بر امه کرد، حدیث بعدی حدیث شش رو میشه هم رو بر امه کرد، حدیث دوم که گفتید دیگه حره نداره.
بله، حدیث اول رو چیکار بکنید؟ بسیار خوب. این حمل هایی که اینجا گفته شده از راه را برای ما هوار نمی کند. حمل دیگری گفته می شود که تا حدودی نسبت به این دوتا حمل بهتر خواهد بود، و اون این است که منظور از مکشوفت الرأس مکشوفت الوجه باشد، و برای اینکه در جواب در مزان سؤال و در برابر یک حکم کلی قرار گرفته ایم که اعلام می شود مرعه تمام بدنش عورت است و باید تمام بدن را که شیخ فرمود من قرنه ها الى قدمه ها، خب این صورت هم میگیرد اطلاقش. در برابر این سؤال یا این توهم ذهنی جواب داده باشد که نه، مکشوفت الرأس، منظور از مکشوفت الرأس مکشوفت الوجه باشد که وجه قطعا جزء رأس هست، در این شک نداریم، هرچند در استعمال خاص رأس غیر از وجه هست، ولی وجه جزء رأس هست. کسی که مثلا سرش بریده شود از گردن به بالا میگه سرش بریده شد، اون سر وجه هم هست، قسمت از عنق هم هست و خود منبت شعر هم هست. بنابراین حمل بر امر غیر حمل بر امر خارج از مدلول نیست، جزء مدلول هست، و حمل شی بر جزء مدلول با قرائن اشکالی ندارد. رأس و هم کنیم به وجه، اون هم در مقام یک دفع یک دخل مقدری که گفته می شود سراپا پوشش باشد، صورتم پوشنده بشود، نه مکشوفت الرأس. این آخرین توجیهی است که گفته می شود. اما سیدون الاستاد می فرماید که در اینجا غیر از تعارض توجیه دیگری وجود ندارد. تعارض بین موثقه و نصوص صحیحه صورت میگیرد. طبق قاعده نصوص صحیحه با اجماعات رجحان دارد نسبت به موثقه، حتی گفته می شود که با این وضعیت موثقه معرضون انها در می آید. لذا مطلب همان است که در نصوص صحاح باب 28 آمده است. این دو روایت بر اساس شاز بودن از اعتبار خارج می شود، ولی که بر اساس مسلک ما که تا بتوانیم روایات را حفظ کنیم و کنار نگذاریم، حمل را به آن صورتی که گفته شد در نظر بگیریم، خواهم بعید به نظر نمی رسد. و الله هو العالم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنیم.